أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عنوان مورد بحث: معونة الظالم، کمک و همکاری با ظالم از محرمات در شرع مقدس اسلام شمرده شد. ولا شک ولا شبهت فی حرمته، در صورتی که کمک در مورد ظلم، در همون کاری که ظلمون، در همون کاری که حرامه کمکش بکنی، مسلم حرام. و اما کمک به ظالم در مورد کارهای جنبی دیگرش که حرمت ندارد، برای خود او مثلا حرام نیست، کارای حلال و مباح زندگی روزمرش، آیا جایزون ام لا؟ روایات در این مورد دو دسته داشتیم. مرحوم شیر در جمع بین این فرمود: در مورد کمک و همکاری با ظالم در کارهای مباح، گاهی کمک به شکلی که عرفا این شخص جزء اعوان دار و دسته تشکیلات ظالم به حساب میاد، ولو در قسمت تشکیلاتی مباحی، وقتی جزء دار و دسته و تشکیلات او باشه، به عنوان اون الظالم، اعوان الظالم، همکاران ظالم به حساب بیاد، این حرامون روایاتم برش دلالت میکن. اما در مواردی که خیر، کمک‌های مقطعی، کارهایی تصادفی پیش آمده و این انجام داده، بنایی چند روز خانه او، فروش یک جنسی برای لوازم زندگی او، امثال این گونه موارد که عرفاً این رو یک فرد مستقلی حساب می کنند و برای خودش شغلی دارد و کسبی دارد و حالا تصادفاً در یک موردی برخورد با ظالم پیدا کرده و جزء اعوان او به حساب نمیاد، دلیل درستی بر حرمت نداره. سه مطلب در مجموع برای حرمت این قسم هم بهش استدلال شده بود، به سه روایت چند استدلال شد که حتی این قسم هم حرام بوده باشد. یکی روایت لا احب ان که این که قلمی یا مدادی برای او تهیه کنم و ان لی ما بین لابتیها، بعدم دنباله روایت، یکی هم روایت محمد ابن عزافر عن ابی در باره این که با ابا ایوب و ابا ربی با اونها معامله داشت، سوم هم در مورد روایت صفوان جمال که کرایه داده بود شترهاشو به هارون حتی فی طریق الحج. این سه روایت بهش استدلال شد، کمک به ظالم ولو در این موارد خصوصی حرامون روایت روش به اصطلاح دفع گذاشته بود و طرف رو نهی کرده بود و او رو تخویف و عذاب کرده بود، اینها دلالت بر حرمت این قسم میکنند. ولی مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید این سه تا روایت وقتی زیر نقاش فقهی قرار بگیره، میبینیم دلالت بر این مطلب نمیکنه. دلالت بر چی؟ مطلوبمون یادمون نره، هدفمون حرمت، کمک به ظالم به اگنه من الکمک، از کمک هر گونه که باشه، این کمک ولو جزء اعوان به حساب نیاد بگیم حرامه، این دلالت نمی کنه. چرا؟ برای خصوصیاتی که در هر یک از این روایات هست. البته در مورد این استدلال به ظواهر روایات و یا جواب از اینها، استدلال به ظواهر یک نوع برهان نیست که بتونیم به صورت صغرا و کبرا و قیاس منطقی و برهان عقلی طرح بشود، بلکه در هر روایت یه ریزکاری هایی وجود داره که فقیه باید به اون ریزکاری ها توجه کنه، اون وقت در مجموع ببینه از این روایات چی استفاده میکنه. و مرحوم شیخ با توجه به این خصوصیات در روایات هست که میگه دلالت بر اون مطلب نمیکنه. مثلا حالا روایت صفوان جمالی رو که با این خصوصیاتش نقل شده، شما هم معمولا حفظید و بارها خوندید، آیا میتونه دلالت کنه که شطور به هارون رشید کرایه دادم؟ خود روایت دلالت بر عکس میکنه. وقتی که امام به صفوان گفت صفوان یه کارت خوب نیست، شطور به اون کرایه میده، گفت بله میدم اینطوره اما برای سفر حج. همینجا امام دست نذاشت فوری بگه بسیار خوب، خب همین حرامه، چرا این کارو میکنی؟ بلکه امام دنبالش گرفت و پیش رفت، گفت ایقع او کرا او که علیه، یه وقتی کرایت به ذمت میمونه بسیار، آیا وقتی مون دوست داری که یه مقدار زنده بمونه تا کرایت رو ادا کنه؟ بله. حالا که دوست داری، من احبهم فهو منهم، رفت سراغ یه موضوع دیگری اصلا، از موضوع همکاری و معون و کمک خارج شد، نگفت کرایه دادن شطور به او حرامه، اینجا رو دست نداشت روش، همونجا نبرید قضیگرا، نهی نکرد صفوان، خود این دلالت بر جواز قضیه میکنه. بعد رفت سراغ این معنا که این منجر میشه به یه چیزایی که اونا حرامه، چنه صفوان این کار، این قدم حلال، این قدم حلال، این قدم حلال، ولی نرید تو این راه ها، برای این که منجر میشه به اون عواقبی که اون عواقب حرومه. اینطور نیست روایت مناش؟ خب حالا میبینیم الان بلا فاصله فهممون با فهم قبلیمون فرق کرد، اتفاقا ظاهرم همینه، و حالا تعجب میکنیم که چرا از اول از این روایت میفهمیدیم شطور کرایه دادن حرومه. نه، روایت هیچ دلالت بر اون نمی کنه، شما میخوای بر این مطلب دلالت کنی. اما حالا آیا دوست داشتن ظالم حرام است یا نه، من احب بقاهم فهو منهم، این یه مطلب دیگر است، یه بحث عمده دیگری که باید در بحث امر معروف و نهی از منکر به اصطلاح در اونجا طرح بشه، مراحل مختلف نهی از منکر، و یکیش اون است که قلبن از صاحب منکر انزجار داشته باشه، بما انه منکرون، از این نظر که مرتکب معصیت میشه بدش بیاد از او و هیچگاه در دل راضی به اون نبوده باشه، راضی به اون نبوشه که او یک منکری رو انجام بده. و البته اینا اگر شد، اون وقت یه توسعه زیادی پیدا میکنه، شما احیانا میری برای تبلیغات توی شهر یا توی دهی یه صاحب منزلی و رفیقی و مهمانداری داری، هر سال چقدرک بهت میده، احیانا یه کاسبی نامشروع هم داره، ولی تو دلت بدت نمیاد که همون کاسبی نامشروعش درآمدش خوب باشه که به شما بیشتر بده، شما هم با اون شریک میشی در گناه. اگه اینو توسعه دادی به این مطلب، شما با اون شریک میشی در گناه. تو خونت شب گرفتی خوابیدی، خبر بهت میدم فلان آقایی که امروز مثلا با تو بدی داشت و دشمنی داشت و از دستش ناراحت بودی، شب خونشو دز زده، یه خورده تو دلت خوشحال میشی، آه امروز با ما اینجور کرد و با ما ورنداخ، حالا خدا مثلا چنین و چنان کرد، اسمش هم میذاری خدا اینطور کرد، ولی در حقیقت راضی شدی به عمل دزدی که خونه او رو دزدیده، پس شریک میشی با اون دزد در گناه. اگر این توسعه رو بگیرید، من احب و قومن فهو و من هم، که البته تنها در این روایت هم نیست، خیلی جاها دیگه هم داره، در همون زیارت معروف عاشورا میخونید که کسانی که راضیه به اون اعمال بتن، رضایت حتی نفس و رضایه رو، اینا در حقیقت یه بحث دیگه است. حالا حرمت تا چه اندازه، مواردش آیا بشه گفت کلن حرمت یا کراهت، باید رفت سراغ اون بحث. از قضیه اعانت و همکاری خارج میشه، یک عنوان جدیدی برای بحث طرح میشه. پس میبینیم روایت دلالت بر این مقصود نداره و همچنین این دوتا روایات دیگر. این بحث شیخ با دیدن این روایت تمام میشه. دوتا عنوان کوچیک دیگه از عناوین محرمات داریم، یکی نجش و یکی نمیمه. نجش در معاملات، کسی رفته جنسی رو بخره،
میخوام که حتی خلاق تو اون موقعی بزرد گردیلش میخواد بزرد اون باش تو بزرد بزرد بیاریم
اونو نمیخوایم حلال بکنیم. چی گفت میخوایم اینو حلال بکنیم؟ چی گفت اونو میخوایم حلال بکنیم؟ چی گفت اونو میخوایم حلال بکنیم؟ چی گفت؟ نتیجه از کجا گرفتی؟ خیلی مطلقا حرام نیست. عجب شد؟ اگر اعوان بشه مطلقا حرام، اگر اعوان نباشه چی؟
حلال.
پس نه حرام،
حلال.
خب
اعوان نیست، کار میکنه، در دلش هم میخواهد که مثلا باش که مثلا اجازه نمیده.
خیلی خوب،
این حرام یا حلال؟
کارش حلال، دلش حروم، دوتاست منجر بشه. مگر هر کاری که منجر به حرام میشه اون کار میشه حرام؟ مقدمات حرام که حرام نیست، مقدمه واجب واجب، اما مقدمه حرام حرام نیست. کاری که منجر به حرام شد، اگر شما امشب یه مهمونی آمد خونتون قشنگ ازش پذیرایی کردی، یه غذای مفصل بهش دادی، صبح فهمیدی این آقا شکمش سیر شد رفت بیرون امشب فلان معصیت انجام داد، شما کار حرامی کردی؟
اگر میدونستم که
میره در هر حال نجش در باب معاملات یه مسئله ایست رایج احیانا در بازار در کاسبی ها امثال اینا رایج. یه نفر آمده در یک مغازه جنسی میخواد بخره، جنس رو پنگ کرده، یه قالی رو ریخته جلوش، پنگ کرده جلوش که این بخره. رفیقش متوجه میشه که این مشتری براش اومده، میاد شروع میکنه بازارگرمی کردن به عنوان یک مشتری تازه وارد میاد، بعد میگه خوب قالیه، خیلی خوب میارزه به این قیمت، فلانجا رفتم قالی خیلی پستر از این بود به این قیمت نمیداد. شروع میکنه از این تعریف کردن، یا احیانا او داره مثلا قیمتشو گفته 5000 تومان، مشتری گفته 4000 تومان، این میگه من حاضرم 4500 تومان بخرم، حاضرم 4800 تومان بخرم، چنین قیمت رو میبره بالا. مشتری هم احیانا تحت تاثیر این صحنه سازی قرار میگیره و جنس رو به قیمتی که باید میخواد میخره و در حقیقت گول بخوره در معامله. حالا گول خوردن گول نخوردن برش مترتب بشود یا نشود، این کار که کسی که لا یرید و بیر شرارا، خودش واقعا اهل خرید نیست، وارد معامله شده، میاد روی قیمت گفتگو میکنه برای اینکه دیگری رو ترغیب و تحریص به این معامله بکنه، این اسمش گذاشته میشه نجش و این کار حرام شمرده شده. البته مورد متیقن از این حرمت جاییست که واقعا این آقا قبلا با صاحب دکون با همدیگه قرار مدار گذاشته باشن، دو تا همسایه مغازه، 5 نفر توی پاساژ با همدیگه قبلا قرار گذاشتن که خلاصه همیشه حساب دستت باشه، مشتری که میاد سراغ ما رو فراموش نکنی، بیای کمکمون، با همچین مواطاتی پیشبینی داشته باشن. این مورد مسلم حرامه، مورد نقشه، روایات حتی کلمه لعن در این باره دارن. باید بین مشتری و خریدار، بین فروشنده و خریدار آزادی کامل باشه، در فضا و جو به طور آزاد اینها معامله قرار انجام بدن، نه با این شکل صحنه سازی ها و تبلیغات دروغی. اما در اون جایی که مواطات قبلی نیست، قبلا گفتگو نکردن، حالا تصادفا آمده و میبینه این مشتری و این همه شروع میکنه تعریف کردن و احیانا یه اثری هم رو مشتری میگذره، اینجا دلیل از نظر شمولش مورد تردیده. یه بحث بعدم بحث نمیمه و سخن به اصطلاح پراکنی و سخنچینی، نقل گفتار یکی به دیگری چه باعث ایجاد ناراحتی و عداوت در بین مردمه، اینم روایات بسیاری دربارش داریم که میدونیم. لکن الانصاف ان شیئا مما ذکر، هیچ یک از این سه دلیل که نقل شد برای استدلال بر حرمت کمک به ظالم، حتی این کمک های مقطعی و موقت، اونم فی غیر ظلمه، لا ينحز دلیلا لتحریم العمل لهم علی غیر جهت المعونه، نمیتواند دلیل قرار بگیرد بر حرمت عمل برای ظالم، اون جایی که به صورت اعوان شمرده نشود. اما روایت الاولا، روایت اولا روایت ابن ابی یعفور بود، کنت عند ابی عبدالله، تا اونجا که رسید، فما تقول فی ذلک، فقال ابو عبدالله ما احب انی عقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاءن و انلی ما بین لابتی. دنبالش اون قسمتی بود که در چند صد بالاتر مرحوم شیخ نقل کرده بود، لا ولا مدتون به قلمین این عوان الظلم یوم القیام فی سرادق من نار حتی یفرق الله من الحساب. این دنبال روایت. به کجا این روایت میخواید استدلال کنید؟ به صدرش که امام فرمود ما احب و ما احب ظهور در کراهت داره. امام نمیگه حرامون، میگه من دوست ندارم، من خوشم نمیاد. کلمه ما احب در روایات بیشتر ظهور در کراهت داره و لذا امام هم در مقام مقایسه است، مقایسه میکنه و انلی ما بین لابته ها، ولو اینقدر اجر و مزد داشته باشه نه خوشم نمیاد یه همچین کاری انجام بدم. فلان التعبیر فیها فی الجواب به قولهی ما احب ظاهرون فی الکراهت. ولی به این روایت به یه جمله دیگرش میشه استدلال کرد، اینه که آخر روایت دنبالش امام فرموده این عوان الظلمه یوم القیامه میان در صندوقها و سرادق و هودجهایی از آتش. کنه برداشت مستدل اینه که این موضوع، همین موضوع مورد سؤال راوی که بنایی رو آوردن خونه رو تعمیر کنه، عمله رو بردن نهر باغشون رو بکشه، همین موضوع مورد سوال جز عوان الظلمه است. میشه از روایت اینجور استفاده کرد. مرحوم شیخ میفهمن ها اینجا یعنی واقعا امام میخواد تصرف در معنای لغت بکنه، میخواد بگه این هم لغتن اعوانون، با این که میبینی نه عرفن صدق نمی کنه کلمه اعوان. امام که نمیتونه تصرف در لغت بکنه بگه لغتن به این بگو اعوان، نمیشه گفت اعوان، اینا رو عرفن جز اعوان و ظلمه به حساب نمیارم. پس چرا امام این ذیل رو فرموده؟ شیخ میفهمد اینجا یه نکته ای داره. درست است که ذیل امام این جمله ان اعوان ظلمه رو گفته، ولی نمیشه گفت این جمله ذیل رو فرموده به عنوان اینکه کبرای برای صدر قرار بگیره. نه، در این گونه موارد منهیات مرسوم در روایات یه چیزی سوال میشه، اون قسمت رو امام به صورت کراهت بیان میکنه، بعد دست میذاره رو حرمت یک موضوع دیگری به این عنایت. اگر این مکروه و ما احب و دوست ندارم، چرا؟ بترس از اون خطر، بترس از این که این راه به اونجا منجر بشود. یه روز بردنت برای اینکه سیل بند درست سازی، یه روز هم رفتی نهر آبشو درست بکنی، روز سوم میری تاق اتاقشو سفید بکنی، کم کم طولانی میشه، کم کم اونجا آشنایی پیدا میکنی، کم کم خوشت میاد یه حقوق مستمری داشته باشی، کم کم میشی اونجا به طور رسمی استخدام اونا میشی از اعوان الظلمه. امام این دوتا رو یکی و مصداق دیگر قرار نداد، بلکه در مقام نهی از یک موردی به عنوان کراهت دست گذاشت روی اون خطر آیندهی که براش پیش بینی میکنه. و اما قوله علیه السلام این اعوان الظلمه در روز قیامت چنینند و چنان، فهو من باب تنبیه علا ان القرب الى الظلم و المخالطت معهم، نزدیکی به اونها و رفت آمده با اونها مرجوهم، این نزدیکی مکروه و در نتیجه به اونجا منجر میشه. و الا نمیتونه امام این رو بفهمد که این خودش از اعوانه. فلیس من یعمل لهم الاعمال المذکور، اعمال المذکور فی السؤال خصوصا مرتن او مرتی خصوصا مع الاضطرار معدودا من اعوانهم. و الا این رو که امام نمیتونه بگه عرفن از اعوانه، یه دفعه رفته اونم رو ناچاری و رو گرسنگی بیکار بوده، سر چار را واسده بوده دنبال یه کار عملگی، بردنش چار تا باغچه بیل زده، اینو که نمیشه عرفن گفت از اعوان. پس بنابراین نه روایت نمیخواد بگی این از اعوانه، میگه این کار مکروه است و مرجوه برای اینکه به اونجا منجر میشود. این در روایت اول. و اما روایت عزافر، بلغنی انک تعامل ابا ایوب و ابا ربی فما حالک اذا نودی به کفی اعوان الظلمه. امام نخواست بگه که جواب همین جواب دوم اینجا میاد، یعنی الان تو به این کار جز اعوان الظلمه شدی یا نه، مواظب باش که به اونجا نچشی، مواظب باش جز اعوان الظلمه نشوی، نه الان شدی. و کذالک که یقال فی روایت عزافر، مع احتمال همین مطلب اول در روایت عزافر گفته میشود. علاوه بر این یه اشکال دیگه هم در روایت عزافر هست. بسیار خوب، در روایت عزافر امام فرمود بلغنی انک تعامل ابا ایوب و ابا ربی، فرض کنیم معناش هم این باشه به قرینه دنبالش، آهای عزافر تو جزء اعوان الظلمه هستی. سوال ما اینه، روایت خودش موردش مجمله، این عزافر که با ابا ربی با ابا ایوب معامله میکرد یعنی چی کار میکرد، چه جور بود نحوه معاملش، چه اندازه معاملات داشت، آیا شده بود مثلا وسیله استیراد خارجی اجناس برای اونها کارش این بود؟ این ممکنه رسما به صورتی باشه که جز اعوان باشه. در روایت خصوصیت نحوه معامله که آیا عزافر فقط بقال سر کوچه است و مثلا احیانا دو تا بسته ماس فروخته به ابا ایوب کارش این بوده یا نه رسما شده مأمور خرید اونها، این دوتا با هم فرق میکنه، هر دو هم با روایت میسازه. مع احتمال ان یکون معاملت و عزافر مع ابی ایوب و ابی ربی علا وجه ان یکون معدودن من اعوانهم و امالهم. و اما روایت و صفوان فالظاهر منها ان نفس المعاملت معهم لیست محرمه. خود روایت و صفوان داره داد میزنه معاملش حرام نبوده، بل من حیث دنبال کرد امام، پیش رفت به اونجا رسید که نتیجه میده محبت بقائهم و این لم تکن معهم معاملتون من احبهم فهو منهم. میخواد معامله کرده باشه میخواد نکرده باشه، معامله کرده باشه و منتظر پولش باشه، یا معامله نکرده و خیال میکنه امروز میتونه از فلانی یه پولی بگیره و آرزو داره دو ساعت زنده بمونه این پولو ازش بگیره، وقتی به معامله نداره. ولا یخفا علی الفتن العارف به اسالیب الکلام ان قوله علیه السلام ان قوله علیه السلام و من حب بقاءهم کان منهم لا یراد بهی من احبهم مثل محبت صفوان بقاءهم حتی یخرج کراعه. این دیگه حالا اضافه ایست که شیخ در اینجا میفرماید. به اون جمله اول این روایت از بحث ما خارج شد، رفت سراغ محبت البقاء، او خودش یه عنوان دیگری است. محبت و بقاء الظالمه حرامون او حلال. اونجا هم البته حالا شیخ تطفلن این نکته رو میگه، در اونجا هم باید این عنایت رو داشت. آیا واقعا امام میخواد بگه واقعا آقای صفوان همین اندازه محبت تو این حرام بوده، همین اندازه شم یا نه در تمام اینها نظیر همون حرفی که در روایت ابن ابی عفور هست و نظیر حرفی که در روایت عزافر گفتیم در این گونه روایات محرمات، همیشه امام میاد یه مصداق رو دست میده رو دوش، خطر عمده رو توجه میده، خطری که این مصداق ممکنه در مسیر او قرار بگیره ولو فعلا جزء مصداق او نیست ولی ممکنه در مسیر او قرار بگیره. من احبهم فهو منهم مطلبیست درست، اما چه جور محبتی؟ آیه به همین اندازه که یه ده دقیقه برای این که حق خودش رو استیفا کنه اینم واقعا امام میخواد بفهمد حرامون یا نه میخواد بگه مواظب باش که این محبتها کم کم به محبتهای عمده میکشه و اون وقت از فهم منهمه. ولا یخفا علی الفتن العارف به اسالیب الکلام، یه مقیدش میکنه که حرف نزنید، ان قوله علیه السلام و من احب بقاءهم کان منهم لا یراد از این من احبهم به این اندازه مثل محبت صفوان بقای اونها را تا اینکه چرایشو بدم، بل هازا من باب المبالغه فی الاجتناب عن مخالفتهم، این برای مبالغه در اینه که هیچ گونه با اونها مخالفت نداشت، مخالطه نداشته باش، حتی لا یفزی ذلک الی سیرورتهم من اعوانهم و ان یشرب القلب حبهم، این مخالطه نداشته باش که خطر داره، از یه طرف ممکنه کم کم رسما از اعوانشون بشی، از یه طرف ممکنه حب به اونها در دلت اشراب بشه و با قلبت عجین بشه، مثلا لأن القلوب مجبولتون علا حب به من احسن الیها، برای اینکه انسان اینگونه آفریده شده، جبلی و فطرت انسان اینگونه است که انسان وقتی کسی بهش نیکی کرد و احسان کرد خوشش میاد از او و دوستش داره اون کسی را که به او احسان کرده، پس نرو به دنبال اینها که گرفتار این احسانهاش بشی و گرفتار این محبت عمده. فإن القلوب مجبولة جبلیشه که حب دارد کسی را که احسن الیها. وقد تبین مما ذکرنا خلاص ان المحرم من العمل للظلم قسمان، پس دو قسم عمل برای ظالم حرام شد، احدهما الاعان لهم على الظلم، کمک به خود ظلم، الثانی ما يعد معهم من اعوانهم والمنسوبين اليهم، طوری که جزء اعوان ظلمه و جزء منسوبین و دار و دسته اونها به حساب بیاید، به ان یقال هازا خیاط السلطان و هازا معمار السلطان امثال اینها، و اما ما عدا ذلک فلا دلیل معتبر علا تحریمه، و اما در این کارای خوردریز دلیل عمده‌ای بر حرمتش نداریم. پس مثلا بنابراین فتوای شیخ و نظر شیخ، اگر کسی رسما در دستگاه ظالم استخدام عمومی شد، حالا معمار، بنا، حسابدار، دفتر نویس، هر چیزی، مستخدم اداری، مستخدم شخصی، اینا میشه جز اعوان الظلمه، ولی این که احیانا یه وقتی کارش، شغلش به اصطلاح شغل آزاده و یه روز برخورد کرده برای کاری برای اونها، البته مرجوهن، مکروهن، کراهت داره، بهترینه که اجتناب کنه، اگر میتونه حتی به گرسنگی هم صبر کنه و تحمل کنه و این کار رو انجام نده برای اینکه منجر به این خطرات نشه، ولی در این حال اگر کرد حرام نیست. از ثالثه و العشرون النجش به نون المفتوحه و الجیم ساکنه او المفتوحه، نجش یا نجش، حرامون لما فی النبوی المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى، من روایتی که ولو سندش خیلی کامل نیست ولی منجبر به اجماع منقولی است که از جامع المقاصد و منتهى نقل شده، اون روایت چیه؟ من بیان روایت، من لعن ناجش والمنجوش له، لعن شده هم ناجش، هم اون کسی که براش نجش می شود، هم اون کسی که آمده و وارد معامله شده و هم اون صاحب جنسی که برای او این کار میشه. این یک روایت و قوله علیه السلام روایت دیگرم داریم که ولا تناجشو، لا تناجشو، نهی، نهی هم که دلیل بر حرمت دیگه، و یدل علی قبحی العقل، عقلم میگه که بندوبست برای گول زدن مردم مسلمان قبیح، لأنه غش و تلبیس و اضرار، گول زدن و پوشندن و ضرر زدن به مردم مسلمان. حالا معناش چیه که این دلیل رو دنبالش میارید؟ و هوه کما ان جماعت، معنای نجش یا نجش اونطوری که ادهی گفتن، ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هوه لا یرید شراعها لیسمعه غیره فیزید لزیادته، کسی بیاد و در ثمن یک جنسی بالا ببره و زیاد کنه در حالی که واقعا خیال خرید نداره تا دیگری بشنوه و زیاد بکنه قیمت جنس را در اثر زیادی او. گاهی میاد، حالا این مثالی که اون وقت عرض کردم، داره معامله میکنه، دومی میاد وارد میشه و اینجور حرف میزنه. گاهی هم برعکسه، یه نفر داره رد میشه تو بازار، میدونه قالی میخواد، فوری رفیقه میاد اول جلو، هنوز اونم نیومده مشتریه، میاد جلو میگه این قالی چند، بی خود کی یه قیمتی میگه، قالی 5000 تومانی میگه، 10000 تومان میگه، 6000 تومان میدی مثلا؟ میگه نه نمیدم، رد میشه. مشتریه میگه معلوم شد اینجا مثلا این حدود قیمتش دستمون اومد، میاد میگه رو 6 تومن، میگه به اون ندادم اما به تو حاضرم بدم، در که اصل قیمتش مثلا 4 تومن بیشتر نبوده فرض کنید، به اون ندادم یه منتی هم سرش میگذاره، چون شما طلبه هستی و میخوام به اهل علم خدمت بکنم و یادگار باشه برام و شب روش نماز شب بخونی بهت میدم این جزء رو به این قیمت، به شرط المواطات مع البایع، در صورتی که این شخص قبلا خلاصه قرار مدار داشته باشن با این بایع، او لا به شرطها کما حکیم بعضن، یا حتی بعضی گفتن نه شرط قبلی هم لزومی نداره. این یک تفسیر از نجی و حکیه تفسیره ایزم، تفسیر دیگری هم شده و اون این است که در اینجا آمد کلمه قیمت اومد تو کار، مقدار قیمت رو میبره بالا، یه وقتی نموشه از راه یه نفر میرسه و شروع میکنه بدون اینکه با خود با یه رفیقه، اما با او سلام علیک نمیکنه، شروع میکنه با این آقا سلام علیک کردن و یه مسئله هم ازش میپرسه و بعد میگه ها اینجا چیکار دارید اومدن این قالیه بخرید؟ خوب قالیه خیلی جنسش عالیه، من سرشته دارم از این کارو، اتفاقا نظیرش اصلا تو بازار دنیا هم پیدا نمیشه، هم چیزی رو شروع میکنه ازش تعریف کردن به طوری که او رو ترغیب میکنه بخرید. لمواطات بینه و بین البایع، معده میکند جنسی را که در بیعی است در مطرح برای بیعه، تا اینکه انفاق کند بر او، یعنی پول اضافه کنه و ترویج کند او را، روی مواطات که بین او قرار مداری که بین او و بین بایع هست، او لا معها، یا مواطات نباش.
این اظهار نظر بی‌طرف چطوریه؟ راضی به خرید اشیا یعنی وقتی داره
میخواد، اگر به این قصد بالا بردن جس نباشه، واقعا نظر واقعیش رو بگه اشکالی نداره. و حرمته به تفسیر ثانی خصوصا لا مع المواطات یحتاج الى دلیل. مرحوم شیخ چند نمیخواد بفرماید اونیش که مسلم معنای نتیجه اون قیمت اوله، معنای اوله چه پای قیمت رو تو کار بکشه، اما این دومی که فقط تعریف کردن از جنسه، آیا اینم جزء معنای نجش باشه یا نباشه تردید داریم، به خصوص در این قسمیش که مورد مواطات قبلی نبوده باشد، ولذا نمیتونیم اینجا رو قائل به حرمت بشیم. حرمتش به تفسیر دوم خصوصا بدون مواطات و قرار قبلی نیاز به دلیل اضافه‌ای دارد، چون که نه شمول این لفظ، شمول لا تناجشو برای اون مشکوکه که شامل اینم میشه یا نمیشه، و حکیل کراهت ان بعضن، و لذا ادهی هم قائل به کراهت شدن در این معنای دوم نه در معنای اول. بله آقا مزایده در صورت که واقعا اهل خرید باشه اشکالی نداره، واقعا اهل خرید باشه پاش واسطه که بخره، یه وقتی نه مزایده عینا همین بحث تنج قبیل مزایده است، ولی به شرطی که اونای دیگه فقط صرفا برای صورت سازی وارد معامله شده باشد، برای اینکه قیمت رو ببرن برای این همین مورد نش. الرابعه و الاشرو ان نمیمه محرمه بالادله الاربعه، سخنچینی حرام است به ادله چهارگانه. حالا اگر نج خیلی مورد به اصطلاح ابتلای آقایون نیست، نمیمه شاید خیلی مورد ابتلا باشه. و هی نقل قول الغیر الى المقول فیه، قول کسی را در مورد شخصی به شخصی که درباره او گفته شده نقل میکنه، چن یقول تکلم فلانون فی کب کذا و کذا، میاد فردا صبح پلو رفیقش میگه ها تو با فلانی خوب رفیق هستی اما نمیدونی پشت سر داشتی چی میگفت، چنین و چنان برای تو حرف میزد. قیل هی من نم الحدیث من باب قتل نمم و ضرب، قتل یقتل و ضرب یضرب، نمم ینمم یا ینمم، از باب قتل و ضرب، نم ای سعابه لایقاء فتنه او وحشه، سعی کرد در نقل حدیث، نم یعنی سعی کرد در نقل حدیث برای ایقاع فتنه و وحشت. در هر حال معنای نمیمه سخنچینی فی الجمله روشنه، نیاز به گفتگو نداره. و هی من الکبائر، این گناه گناهش هم از کبائر شمرده میشه. قال الله تعالی، اگر کسی آمد پلوی شما حرف دیگری رو براتون نقل کرد، این فوری میشه، خود این نقل بلافاصله میشه شهادت فاسق دیگه، چون خود این معصیت، معصیت کبیره هم هست، خودش میشه شهادت فاسق فوری. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خداوند میفرماید کسانی که قفل میکنن اون چرا که خدا امر به وصل آن فرموده و فساد در زمین میکنن، لعنت و سوء الدار بر اون هاست. خب یقطعون ما امر الله به ان یوصل، یکی از چیزهایی که امر الله به ان یوصل، وصله بین افراد مؤمنین، نزدیکی بین اونهاست، و کسی که به وسیله سخنچینی اون رو قطع می کند مصداق این آیات. حالا مفسد فی الارضش هم بکنید که دیگه واموسی هم. و نمام قاطع لما امر الله به صلته، نمام قطع می کند اون چرا که خداوند امر به وصل اون نموده، و مفسدون پس از این، پس بنابراین مفسدون فی الارض و لهم لعنه شاملش میشه، لعنت مال گناهان کبیره است. قیل و هی المراد به قوله تعالی والفتنه اکبر من القتل، آیه والفتنه اکبر من القتل شاملش میشه، فتنه همین سخنچینی است و ایجاد دو دستگی در بین افراد. وقد تقدم فی باب سحر، در باب سحر هم که روایت مفصلی بود، روایت احتجاج، چند نوع سحر شمرد، گفت سحر علا وجوه هشت قسم شمرد، آخرش فرمود و ان من اکبر سحر النمیمه یفرق بها بین المتحابین، نمیمه و سخنچینی که وسیله می شود فرقت و جدائی بین دو دوست را، این از بزرگترین سحرهاست، تصرف در فکر دیگری بدون توجهش و بدون اینکه متوجه بشه از کجا باعث دشمنی شده، یه نوع سحر. و عن عقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من مشا فی نمیمت بین الاثنین سلط الله علیه فی قبره نارا تحرقه، کسی که حرکت کند در سخنچینی بین دو نفر، خداوند در قبرش نیازی نیست که عقابش هم به قیامت بکشه، از همون قبر عقابش شروع میشه، آتشی که او را بسوزاند بر او مسلط میکند. و اذا خرج من قبره سلط الله علیه تنینا اسود یمحش لحمه، وقتی از قبرش خارج بشود، خداوند یک افعی سیاهی رو بر او معمور میکند که گوشت او را قطعه قطعه میکند حتی یدخل النار، تا سرانجامش به آتش برسد. وقد استفاضت الاخبار به عدم دخول نمام الجنه، اخبار مستفیض است بر این که نمام داخل بهش نمی شود. و یدل على حرمتها مع کراهت المقول عن لاظهار القول عند المقول فی جمیع ما دل على حرمت الغیبه، در این حال نمیمه یکی از مصادیق غیبت هم هست. چجور غیبته؟ الان شخصی میاد میگه که فلانی پشت سر شما چنین میگفت، کاری نداریم حالا گفتن اون فلانی خودش غیبت بوده یا نبوده، خود نقل این کار غیبت است نسبت به اون شخص، اون گفتار او دلش نمیخواد نقل بشه، کار غلطی بوده، گفتار غلطی بوده یا غیر غلط، ولی خودش نمیخواد این نقل بشه، پس شما داری ذکر میکنی گفتار او را و هو یکره هو ذکر رو که اخاک ما ایش رو شاملش میشه. و یدل بر حرمتش علاوه بر اینها مع کراهت المقول عن لاظهار القول عند المقول فی، در اونجایی که اون شخصی که اون حرف رو زده خوشش نیاد که این حرف رو نقل کنی برای این آقا، از اینم قول گرفته بود یواشی در گوشت میگم که به کسی اینو نگی، شما جمیع ما دل علی حرمت الغیبه، هر چی که بر حرمت غیبت دلالت میکنه شاملش میشه. و یتفاوت عقوبته به تفاوت ما یترتب علیها من المفاسد، و چه بسا عقوبتش با مفاسدی که برش مترتب می شود تفاوت کند. و قیل ان حد النمیمه بالمعنى العام کشف ما یکره کشفه، بعضی ها گفتن اصلا نمیمه یک معنای وسیعی تری داره. تنها سخنچینی نیست که واقعا یه حرفی باشه بیاد نقل بکنه، اون چرا که خوب نیست کشفش، دیگری صاحب اون شی خوشش نمیاد نقل بکنی این میشه نمیمه. پس شامل موارد غیبت هم میشه. حد نمیمه به یک معنای وسیع این است که کشف بکنی اون چرا که کراهت دارد و خوشش نمیاد از کشفش، سوا اون کره حل بنقول و عن. حالا اون کسی که کراهت داره اون کسی است که ازش نقل قول میکنی، یا این کسی که براش نقل میکنی خوشش نیاد از این حرف. ام کره هو سالسون، یا یک مؤمن سالسی خوشش نمیاد از این که این حرف بین این دو نفر نقل بشود، شما نقل کردی، این میشه نمیمه. و سوا اون کان الکشف بالقول ام به غیرهی، حالا فرق نمی کنه این نقل و این کشف، این گفتار به وسیله نقل قول باشه که بیای بگی، یا به وسیله دیگری باشه بنویسی، یا با یک رمزی اشاره کنی، ایما و اشاره داشته باشی. و سوا امکان المنقول من الاعمال ام من الاقوال، یا اون چی که نقل می کنی قولی باشه که دیگری درباره دوستت گفته، یه حرفی زده یا یه کاری براش انجام داده، دیدی پشت دیوارشو داره خراب میکنه، میای نقل میکنه که این رفیق دیداره یواش یواش دیوارتو خراب میکنه مثلا، اینم میشه نمیمه. و سوا ان کان ذالک عیبن و نقصانن علی المنقول عن ام لا، اون چه که نقل میکنی مطلبی از او عیبی و نقصانی درباره این شخص منقول عنه باشه یا نباشد. بل حقیقت النمیمه یک معنای وسیع، افشاء السر و حق الستر، اما یکره کشفه، برداشتن پرده از روی یک سری که کسی خوشش نمیاد اون سر باز بشود. بل آقا اون بله مساله این اهم الان میگیم. ثم انه قد یباه ذلک، عجله نکنید یه چند مفت، لبعض المساله التي هي آچد من مفسدت افشاء السر، البته گاهی مباح میشه برای یک مسالهی که اون مساله تأکیدش بیشتر است از افشاء سر، کما تقدم فی الغیبه، بل قیل انها قد تجب لایقاء الفتنه بین المشرکین. یه جاهای نمیمه اصلا واجب میشه اگر بتونی بین مشرکین، بین مخالفین حکومت اسلامی بتونی بین اونها نمیمه کنی، اونها رو بندازی به جون هم دیگه، خب این کار واجبم میشه. البته مرحوم شیخ میگه این در حقیقت استثنا نیست، بلکه این خارجه. اونی که حرامه نمیمه بین مسلمون هاست، اما نمیمه بین مشرکین که از اول اصلا خارج از بحثه. لکن الکلام فی النمیمت علل مؤمنین، نه نمیمه و سخنچینی بین مشرکین. و الا در چی بود؟ در جنگ خندق پیغمبر یارو رو یادش داد، رفت اون کارو کرد اون مرد مسلمان دیگه، پس اون کار جایز. الخامسة والعشرون، 25 النوه بالباطل، نوه گریهای دروغین و بیجا. کسی مصیبتی براش وارد شده، فرزندش، پدرش، مادرش، برادرش، امثال اینها از دنیا رفتن. البته این بیشتر در عرب رسم بوده، در فارس الحمدلله شاید اینا هم دیگه مقدار از برکت ائمه مرسوم شده. خب بالاخره شخص مصیبت زده میخواد گریه کنه، میخواد ناله کنه، اون چه که مرسومه میاد یه کسی ذکر مصیبت اهل بیت میکنه به تناسب اونا، اینم گریه خودشو میکنه، حالا برای هر قصدی که تو دلش هست. اما در عرب الانم هست، در مناطق عربی هم مرسومه که صاحب عزا میشینه و میخونه راجع به اون شخصی که مصیبتش وارد شده، خوانندگی ها میکنه، مطالبی ذکر میکنه، شعر میگه، نثر میگه برای او. گاهی هم حالا دیدیم دیگه اشعاری که برای بعضیا میگه. خب در این اشعار یه وقتایی دروغ و راست مخلوط میشه به هم دیگه. این اگر دروغ باشه که مسلم حرام به جای خود، و اگر راست هم باشه در این حال در روایت کنه، این گونه چیزها نهی شده است که برای شخصی و به نام او به عنوان ذکر مدایح و خصوصیاتش نوح سرائی بشود. برای امام حسین باطل اگر باشه، کذب باشه، چرا؟ انه بالباطل ذکره فی المکاسب المحرمه الشیخان و سلار و لهلی و المحقق و من تأخرعن، اینا همه جزء مکاسه محرمه شمردنش. بعضی ها اصلا بودن دیگه کارشون زنان نوحگر در عرب مرسوم بود، کسبشون این بود. و ظاهر حرمته من حیث الباطل، ظاهر این است که حرمتش از حیث باطله، یعنی از نظر کذب. و الا فهو فی نفسه، اگر کذب نباشد حرام نیست. و علا هازت تفصیل دل غیر واحد من الاخبار و ظاهر المبسوط ولی ظاهر مبسوط و ابن حمزه التحریم مطلقا شبعز الاخبار و کلاهما محمولان علل مقید، روایتشون و اخبار و گفته مبسوط رو هم باید حمله بر مقید بکنیم، بگیم مراد اونجاست که نوحگری به باطل بوده باشد. نباید دیدی چند دقیقه هنوز وقت داریم. از سادست و الاشرون 26 بحث ولایت جائر، بحث عمده است. مرحوم شیخ هم مفصل وارد بحثش میشه کنه. البته الحمدلله الان برای شما این بحث ها خیلی مطرح نیست، چون که مملکت حکومتیست، حکومت اسلامی حکومتیست که اطاعت و همکاریش واجبه، نه حرام و نه مکروه و نه مخالفتش. ولی خب شاید تا 2-3 سال قبل در اون زمانها این مسئله بسیار مورد ابتلایی بود از نظر کسانی که استخدام میشن در دستگاه های اداری و امثال زارک، از نظر وظائفشون چی میشد. این مسئله مورد ابتلا بود. ولایت الجائر یعنی گرفتن یک منصب از طرف جائر، از طرف یک حاکم ستمگر. این جزء محرمات شمرده شده، امریز حرام از طرف حاکم فرموندار بشه، استاندار بشه، بخشدار بشه، رئیس یک اداره بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، امثال این گونه مناسبی که مناسب انتصابی است از طرف جائر، این حرامون ولایت بهش گفته میشه. یعنی یک نوع حکومت و یک نوع ریاست چه از طرف جائر نصب برای این کار شده باشه. فل جمله حرامون مسلم، روایات بسیاری هم دلالت بر این مطلب میکنه. مرحوم شیخ ابتدا چند تا از این روایات عامه‌شو نقل میکنه و بعد اون وقت وارد فروعش میشیم که خصوصیات این حرمت چیه. مثلا آیا نفس الولایه حرامه، خود قبول منصب حرامه، یا اگر مستلزم فعل حرام باشد. یه کسی بیاد بگه آقا من فلان فلان پست رو قبول کردم، در این پست من کار حرامی انجام نمی شود، یا من سعی می کنم در این پستم کار حرام انجام ندهم، آیا برای او حلال میشه یا نه نفس قبول این ولایت می شود حرام، پستش حرام، مقام و منصبش حرام. اینا دیگه یک فروعی است که بعد میاد. حالا این روایات اولیشو ببینیم تا فروعش. از سادست و الاشرون الولایه من قبل الجائر حرام و هی سیرورته والیان علا قوم منصوبا من قبله، اینی که کسی والی رئیسی بشود بر یک دستهی اما از طرف جائر منصوبه بشود. محرمتون الولایت من الجائر محرمتون لأن الوالی، دلیلش هم اولا بر اساس بحث معونت الظالمین که خوندیم، والی از اعوان شمرده می شود، من اعظم الاعوان. یک ولی ما تقدم فی روایت تحف العقول من قوله، این تیکه روایت تحف العقول هم که یکیش عنوان الولایات، ولایات هم فرمود دو قسمه، ولایت از طرف امام عدل چنین و ولایت از طرف جائر، فرمود محرمون. و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجائر، ولایت از قبل والی جائر، و ولایت و ولاته باز ولایت از قبل والیان این والی، درجه 2، درجه 3، درجه 4، به هر جا که برسه. فالعمل لهم والکسب لهم به جهت الولایت معهم حرام و محرم، کسب و عمل این چنینی به عنوان ولایت حرام و محرم، معذب فاعل ذلک علا قلیل من فعله او کثیر، و کسی که این کار بکنه بر کم و زیاد فعلش عذاب میشه. لأن کل شیء من جهت المعونت له معصیتون کبیرتون من الکبائر، هر کاری از این قبیل که معونه ظالم بشود معصیت کبیره از کبائر. دنباله روایت هنوزا و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر، برای این کبیره که بزرگترین گناهان به این وسیله انجام می شود در ولایت والی جائر است، که حق که نمی شود، دروس الحق کله، حق که نمی شود و باطل احیا می شود و ظلم و جور اظهار می شود و اظهار و ظلم و الجور و الفساد و ابطال کتب حق و قتل انبیا و هدم مساجد و تبدیل روش های الهی و شرایع الهی، همه اینها تو همین ولایت های جائرها در میاد، بنیان ها رو تغییر می دهد. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم، الا مگر یه کسی حالت اضطرار دم مرگ، الا به جهت ضروره تقیه قتل خطر مرگ امثال اینها باشه، نظیر ضروره الى دم و المیته، مثل یه کسی اونقدر گرسنه است هیچ داره بخوره جز گوشت مردار، که اگر نخوره میمیره، ولایتی هم در این حالت باشه خب میشه حلال، از ضرورات تبیح المحظورات. و فی روایت ابی سلمه روایت اینه، احون ما یصنع الله عز وجل بمن تولا لهم عملا ان یضرب علی سرادقا من نار الى ان یفرق الله من حساب الخلائق. کمترین چیزی که ممکن است خداوند عذاب کند کسی را که از قبل اونها عملی را به عهده گرفته، ولایتی را پذیرفته، این که روز قیامت او را در محفظه‌ای از آتش جهنم قرار بدن بر او محفظه‌ای از آتش، تا وقتی که خدا از حساب مردم دیگر فارغ بشود، این آخر کار. بنابراین اینها روایاتی است که فل جمله دلالت بر حرمت ولایت میکنه، اما بحث درباره خصوصیات و فروعش رو یکی یک خواهیم دید.
این کارش حساس نباشه،
هر چه باشه جز اعوان به حساب میاد، مستخدم جاروکش ادارش هم میشه همچنین طبق این بیان. حالا میرسیم البته
اینجا ولایت مطرح کرده، این از خود ولایت
حالا میشه میشه جز اعوان، دیگه اعوان سرش همون اعوان و زلمه،
یعنی لغاوی سلعه چی میشه؟
سلعه یعنی جنس.